با عرض سلام، لطفا بفرمایید آیا جوانانی که با اختلال خلقی مواجه هستند امکان داره که افسردگی مزمن و ادامه دار رو هم تجربه کنند؟ اصولاً عوارض احتمالی اختلالات خلقی در نوجوانان چیه؟ چقدر فشارهای اجتماعی در ایجاد این اختلال میتوانند نقش داشته باشند؟ با سپاس.
خب خیلی ممنون از همه کسایی که تماس تلفنی گرفته بودن از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 و دکتر محمد علی فلاح زاده روانپزشکم مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، این منت گذاشتن سر بچه ها که گفتن و توضیح دادن، گفتن که خب چرا انقدر منت میذارن، یا مثلا اینم خیلی میگن برای مثلا بچه فلانی نصف این هزینه کردم، ببین چقدر از تو موفق تره.
بله.
مقایسه هم خیلی
ببینید. بله. پیغام اولی که دادن هموطنمون حرف آره. درستی بود. مهمترین سن رشد و تکامل و دیولوپمنت فرد در نوجوانی هست. پایه خیلی از مسائل اونجا گذاشته میشه. توی بحث اعتیاد گفتیم بارها که اگر آخه میگن همیشه از من میپرسن آقای دکتر مگه سیگار بد نیست، چه فرقی میکنه 15 سالگی بکشه یا 35 سالگی بکشه؟ بسیار از نظر تأثیری که روی عملکرد مغزی میذاره، روی تکامل مغز میذاره، روی شانس تبدیل مثلا به اعتیاد میذاره یا چیزهای دیگه، رفتارهای ناهنجار اگر در نوجوانی شکل بگیره و استبلیش بشه به اصطلاح، یعنی ریشه به دونه، در سن بالا هم ماندگار خواهد. و عطف به همین مسئله، همینی که فرمودن، انقدر این دوره مهمه، خیلی وقتا ما نادیده میگیریم خانم دکتر. پرنتینگ یا فرزند پروری چیزیه که تو دنیا باید واحدش رو هم گاهی وقتا پاس کنن خانواده. یعنی همینجوری که نوجوان بزرگ میشه، همونجوری که خودم بزرگ شدم میخوام بزرگش کنم. آره. مثلا 8 تا بچه بودیم و هممونم با یه کتک همه آروم سر جا مینشستیم، همین فرمولو میخوایم. الان پرنتینگ یا فرزند پروری یه علم در دنیا، اصلا تخصصهای خاص داره، یه PhD داره در روانشناسی. بله، یعنی توی PhD های روانشناسی بالینی کورس مهمیش پرنتینگ یا فرزند پروری یا رابطه والد و فرزندی هست. فلذا خیلی مهمه که بدونن دارن چی کار میکنن. تحقیر کردن، سرزنش کردن، سلف استیم یا عزت نفس بچه رو سرکوب کردن یکی از خط قرمزهای فرزند پروریه. هموطن اولمون به درستی فرمودن. هموطن دومون برعکس اون گفتن ما بچه که بودیم یه بله که یا یه دستوری که مادر میداد ما انجام میداد. گفتم یه بخشای مشترک بین نوجوان اون موقع و الان، مثل مسائل جسمی و روانشناختی و فیزیولوژیک، مثل گفتم آمیگدال، یعنی اون مرکز هیجانات که پررنگه و مرکز تصمیم گیری که یه ذره زورش کمتره و نوسانات هورمون. اما خیلی از مسائل هم هموطن عزیزم فرق کرده. یعنی تمام الگوی نوجوان 50 سال پیش نهایتش خواهر بزرگترش بود. مثلا خواهرها، خود من 3 خواهری که داشتم همه 1.5 سال فاصله. بله. مثلا 18 16 14، اینا نهایت الگویی که اون کوچیک‌تره میدید خواهر 16 ساله یا 18 ساله یا مادر
نهایت.
مادری هم که اختلاف سنیش با فرزندان کم بود. اما الان نوجوان امروز هزاران یا میلیون ها الگو داره، از شبکه‌های تلویزیونی. بله. داره، نمیدونم، از فضای مجازی داره، از فلان سلبریتی داره. بله. از فلان شخصیت بازی‌های کامپیوتری داره، از فلان شخصیت فیلم‌های سریال نمیدونم
مختلف
فیلمو داره. بله. آره، این سخته که شما او رو مجاب بکنید. که خیلی وقتا من دیدم یه سلیقه‌هایی دارن نوجوان‌ها خانم دکتر که بله. در سنین بالاتر ازش خجالت میکشه.
درسته.
مثلا تو بچگی آدمایی رو دوست دارن که یه ذره هیکلای عجیب غریب. بله. دارن، تتوهای عجیب غریب دارن. میبینی مثلا یه آرایشگری یا یه نمیدونم استاد یا مربی بدنسازی، این میشه الگوش. حالا هزاری شما دستور بده، او نه، او چون فکر میکنه هر کی هیکل گنده‌تر داره، صدای کلفتری داره، موهاشو ژل میزنه. من همین تازگی نوجوانی توی خونه رفتارهای عجیب غریب نشون میداد، پدر و مادر رو ورده بودن و میگفت آخه من نمیدونم این سلیقه‌اش چرا اینجوریه آقای دکتر. حالا به هر حال به هر دلیلی رول سازی یا مدل سازی میکنه نوجوان. خب بنابراین مثل قدیم نیست که بشه با مقایسه اون با خواهر بزرگترش مثلا بگیم خجالت بکش خواهرت همین مدرسه. دیدیم تو سنای بله. قدیم همم یعنی تو سالای قدیم یه جا میرفت.
آره
یعنی مثلا خانم ایکس که معلم حرفه و فن بود یا معلم آره. زیست بود میدونست که 2 سال پیش خواهر وسطیت پیش ما میومد، 4 سال پیش خواهر بزرگتری میومد. خب این الگو دیگه وجود نداره. اما مورد سوم، گفتن که در نوجوانی اختلالات خلقی که به وجود میاد چقدر احتمال داره در آینده ادامه پیدا بکنه. واقعیتش اینه که یه سری اختلالات در کودکی اگر درمان نشه، مثلا یه اختلالی داریم به اسم اختلال سلوک یا کانداکت. بله. این از بچگی شروع میکنه، آتیش روشن کردن، حیوانا رو با سنگ میزنه، نمیدونم بچهای کوچیکتر رو میگیره اونجا، خلاصه یه مشتی بهشون کتکی آره. زوری بهشون میگه. این خیلی زیاد در آینده ممکنه تبدیل به آنتی سوشال، همینایی هستن که ضد اجتماعی آره. میشن، چه که بی محل میکشن، چاقو کشی میکنن تو خیابون،
دردسر مجرمای سابقه دار
بله
میشن.
بله. خیلی از اختلالات نوسان خلقی در نوجوانی بله. اگر گفتم اون مسائل رو در نظر بگیریم و نباشه، یعنی به خاطر مسائل موقت نباشه، مثلا به خاطر استرس امتحان نباشه، به خاطر مسائل مقتضای سن نباشه، نه واقعا نوجوان اگر اختلال افسردگی جدی یا ماژور دپرشن افسردگی اساسی داشته باشه یا اختلالات خلقی جدی، میگن حالا این هی فرنگی هم میشه، خیلی هم سخته که هی من یه درمیون هم فرنگی بگم هم فارسی بکن. بگم آره فارسی خالی هم که بگی شاید خیلی وقتا احساس آره. بشه که از همین حرفای دوره همیه. یه اختلالی داریم بهش میگن طولانی ترجمه میکنم دیسراپتیو مود دیسریگولیشن. دیسراپتیو یعنی یه بار هست یه بار نیست، بعضی آره. وقتا هست بعضی وقتا نیست. مود دیسریگولیشن یعنی کج تنظیمی خود. یه بچه‌ای هست که میبینی تو طول سال یه هفته دو هفته الکی عصبانی اصلا نمیشه باش حرف زد، یعنی پدر از خونه که میاد از سر کار که میاد خونه از مادر میپرسه خانم مثلا رضا کجاست، اصلا حرف نزن نمیشه باش حرف زد. این اختلال بیشتر از این که خلقی باشه استرابیه، اما بعضی وقتا هم همون بایپولار یا اختلال خلقی دو قطبی رو در نوجوان و جوان هم داریم. اینها اگر درمان نشه، تشخیص داده نشه، زمینه ساز یه اختلال طول عمر هست که سالهای سال فرد رو درگیر میکنه. اعتیاد اگر خدای نکرده یا مصرف سیگار، داروهای دروازه‌ای یا گیتوی مثل سیگار، گل خدای بله. نکرده، الکل، اینها شروع بشه در نوجوانی تا آخر عمر درگیرش هست فرد. پس خلاصه 3 تا پیغامی که شنیدیم اینه که دوره مهمیه، بسیار دوره مهمیه در رشد و تکامل آینده فرد، زمینه ساز آیندهشه، شبیه قبل نیست خانم و آقایون پدر و مادر را، که من فقط نهایتاً الگوی من دایی باشه که بدنساز بود یا عمویی باشه که مهندسی دانشگاه شریف خونده بود بله. و اون فقط بسنده دقیقا. بکنه هر راهی اون رفت، هر کفشی اون پوشید. و سه این که خیلی وقتا اگر درمان نشه سالهای سال مبتلا به خانواده و خود فرد است.
بسیار ممنونم. خب پیامک‌های شما دکتر فلاسادم دارم میبینن. 936-316 گفته پسرم 17 سالشه، 2 سال سیگار و گل میکشه، خیلی بدخلقه، مدرسه نمیره، شب دیر وقت میاد. دکتر فلاسادم
سخت شد خانم دکتر آره، این دیگه سخته، باید ریشه هاش پیدا بشه آره. باید یه انگیزه ای در فرد پیدا بشه، یعنی این رو بهتره به جای اینکه چیکار حالا البته فقط گزارش دادم،
فقط گزارش منظورشون بده
آره،
که حالا چیکار
سوال نکردم. اما اگر یه وقتی یه پدر و مادری بیاد از من همین سوال رو بپرسه یه خورده بر میگردم به گذشته، اینه که قبل از این که مثلا در 15 سالگی عمل کردش چجوری بود، آیا یه ورزشی انجام میداد که بهش افتخار کنه، آیا به هنری مشغول بود، آیا کلاس خاصی میرفت، یکی از علایقی که حالا خیلی براش مهم بوده رو باید پیدا کرد، انگیزه رو درش به وجود آورد، تردش نمیشه کرد اصلا. البته این اوضاع خوبی نیست،
نه
اگر
نه.
مدرسه نمیره، اگر
شبم نمیاد و
داروهای دروازه‌ای رو میکشه آره. ولی به هر حال اگرم راهی باشه این هست که درش انگیزه به وجود آورد، رابطه یا راپور یا ارتباط درمانی خوب حالا یا با پزشک یا با روانشناس یا با دیگری باید بگیره و خودش باید بخواد که وارد روند درمان بشه. یه مقداری باید در پرنتینگ یا فرزند پروریشون تجدید نظر کنن، یعنی این که بچه‌ای که 2 سال پیش 15 سالگی گل شروع کرده، آیا من فهمیدم که داره یه بوهای خاصی میاد، آیا فهمیدم که پولش داره کم میشه، آیا
درسته.
وقتی که اولین بار مدرسه نرفت، حالا نه که ببندم با کمربند بزنمش، اما آیا قوانین سفتی براش تعیین کردم یا نکردم، به هر حال یه مقداری کمک میخواد که از روانپزشک بگیرن، چیزی که با نصیحت حل بشه نیستش.
درسته. خب فقط این نکته رو بگم، علت این که دکتر فلاسده به برنامه‌های اعتیاد اشاره میکنه چون از کارشناسان خوبه رادیو سلامت هستن
سلامت.
در برنامه گلیاپوش درسته
بله، بله.
دکتر یعنی در واقع عطف به اون برنامه
بله.
میشه این صحبت.
یکی از آفت‌های جوانی آره. نوجوانی خانم دکتر اینه، یعنی گفتم بچه‌ای که درس بخونه دوچار اعتیاد نشه و دوچار گروه پیر گروپ ناسالم یا گروه همسالان ناسالم نشه، بذارید از اونور طیف خوشحال کننده‌شو بگم، این احتیاط شاید ترسناک باشه. اونوری بذارید بگم اگه بچه عملکرد درسی قابل قبول، همه نباید تیزوجانی باشن، همه نباید پزشکی رو نمیدونم دانشگاه امیرکبیر بخونن، اگر عملکرد درسی قابل قبول داره دوچار اعتیاد نمیشه، دوچار آفتهای رفتاری و گروه دوستان ناسالم نمیشه، این کش تنظیمی های خلقی که گاهی پیش میاد،
دقیقاً
پا میکوبه زمین که این پلیستیشن رو میخوام، پا میکوبه زمین که اون طلا رو میخوام، اون نباید نگرانش کنه. اینه که من رو این دو سه تا موضوع بیشتر تاکید میکنم، میخوام بگم اگر اینها نیست یه مقدار طمأنینه و آرامش قلب بیشتری خانواده داشته باشن. اینها به صورت گذرا بعد از 17 18 سالگی 20 سالگی اصلا خودمون هم دیدیم، بچه‌هایی که وقتی بچه بودن انقدر شلوغ شد تو میگفتی این معلوم نیست چه مالون براندویی بشه، بعد از این میبینی که بزرگ که شد یک آدم آروم متعهد خانواده دار با وظیفه شناس. بنابراین این چند تایی که گفتم آفتایی که اونا مهمتره، بقیهش رو میشه چشم پوشی.
دقیقا همینطوره. حتی من خودم هم آقای دکتر داشتم یه مروری میکردم به دوران حالا راهنمایی خودم و بعد دبیرستان، واقعا این چیزایی که شما میگین حالا مثلا توی درس و اینا خوب بود وضعیت ها، ولی خب منم بد اخلاقی خودم داشتم و اینا واقعا برطرف میشه. من و همه دوستام که با هم تو گروه بودیم همه هم همینطوری بودیم. حالا هر کس الان توی موقعیتی که داره به در واقع حد تعادل میرسه و واقعا اونا تموم میشن. یعنی همین درسی که متحد بودیم نسبت بهش و خواب منظم و
رفت و آمد
و رفت و آمد بله. و همه گروه همین جوری بودیم با هم دیگه. حالا هر کس الان هر جایی هست واقعا همینطوریه، تمام اون اخلاقا و اون
و چه نگرانی هایی که بعضی خانواده‌ها دارن و بعدش داشت. معلوم میشه که یعنی الان اگر کسی والده ما رو بگیره در یه که داره برنامه رو گوش میکنه سوال کنه که خود این آقای دکتر در نوجوانی آیا گاهی عصبانی میشد یا نمیشد، یا آیا پرتوقع بود یا نبود، آیا حرف گوش کن بود یا نبود، هممون این دوره گذرا یا ترانزینت رو گفتم ماهیتش از خان دکتر آمیگدال پرفعال یعنی فعالیت زیاد، اون قسمت هیجانی بسیار زیاد، پر تلاش و پرتکاپو، الگوپذیری بیش از حد از بیرون، قسمت فرونتال یا قشر پیشانی مغز کم فعالیت و نابالغ، و خب این باعث میشه گفتم موتور یه ماشین 2500 سی سی رو انگار بذاریم با ترمز یه موتورسیکلت، اولش ترسناکه اما با مدیریت، با یادگیری، با گوش دادن به همین برنامه‌های خورده هم با الگوی مناسب بچه بودن اینها برطرف.
خب 915-319 گفته دخترم 12 ساله است، از کلاس اول اصلا علاقه به درس نداشت، همیشه خودشو با شاگردای تنبل مقایسه میکنه، میگه از اونا که بهترم، نمیدونم چطور بفهمونم بهش که باید افراد درس خوندن توجه داشته باشه. ابراهیمی از مشهد گفته.
اصلا به حضورتون که خانم ابراهیمی عزیز، حالا این ما داشتیم راجع به مقایسه های مخرب با بچه های پولدارتر لاغرتر نمیدونم اونجوری صحبت میکردیم، حالا این دختر عزیزمون دوست داره که الگوی خودش رو مقایسه کنه با بچه هایی که ببینید درس درسته، راجع به درس الان گفتیم یه سنجه مهمی هست، اما به این معنی نیست که ایدئال های درسی برای همه یه نمره 20ه، برای همه رشته پزشکی و حقوق و مهندسی مکانیک و فلانه. هر کسی وقتی داریم راجع به عملکرد درسی صحبت می‌کنیم، راجع به ثبات در عملکرد درسی، بعضی‌ها واقعا اولا باید ببینم نتایجش چه جوریه، این بچه افت جدیدی داره یا نداره. اگر همیشه نمره 18 می آورده خیلی بهتر از بچه‌ای هست که یه دوره نمره 20 می آورده الان نمره‌هاش 12.
بله کاملا درست.
اونی که برای ما مهمتره اینه که راهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود. اگر آهسته و پیوسته میره دختر 12 سالمون، خیلی نگران نباشید که خودشو با کی مقایسه میکنه. روش‌های انگیزشی برای درس خوندن و اینها هم چیزایی هست که حالا یه وقتایی تو برنامه‌های دیگه یا همکارای روانپزشک کودکان و جوان خوبه که راجبش صحبت.
دقیقاً همینطوره و همیشه اینم در واقع الان دیگه من میبینم که خیلی حساسیت‌ها به نمره کمتر شده ولی الان وضعیت بهتره. 910-785 گفته تو همسایگی ما نوجوانی هست که همیشه داد میزنه و بد دهنی میکنه نسبت به بعضی خانواده، راهنمایی کنه صدای رادیو رو زیاد کنم بشم، حالا نمیدونم صدای رادیو رو تو خونه‌ش زیاد کنم، اینقدر این دیوار نازک صدا میره، خب بگین رادیو ما رو بشنون یا برن از ایران صدا بدل این برنامه رو گوش بدن.
بله خب. این حالا به قول شما این همینی که میگم خانم دکتر چقدر فرق کرده زندگی ها با گذشته. الان هر کاری که شما انجام میدی خونه بغلی میفهمه.
واقعا
دو اینکه گروه همسن و سالا، ما اون موقع یه مش بچه‌ها بودیم که توی کوچه همه پدر و مادرها همو میشناختن. مادرامون یه گوشه‌ای نشسته بودن داشتن حرف می‌زدن، پدرها یه جایی رفته بودن کنار هم نشسته بودن، یا مسجدی رفته بودن یا پیاده‌روی رفته بودن، ما هم بچه‌ها تو کوچه. خب این تاثیرپذیری ما از گروه همسن و سالا محدود به همون چهاردیواری کوچه خودمون در یزد بود. اما الان میبینید احتمالاً همدیگر رو خیلی وقتا نمیشناسن، احتمالاً تو خانواده ها این سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی که اون موقع ها بود، همه موازه بودیم بچه یواش حرف بزن الان میبینید که وجود نداره. اینا تفاوتاییه که گذشته با زندگی امروز پیدا کرده. حالا این برنامه ما هم توصیه کنم ببینن، بد نیست.
خیلی خوب. 939-615 گفته شب تلفن همراه یا موبایل پسر 15 ساله رو بگیریم. بارها دیدم شب برق اتاقش خاموشه، ولی تا 2-3 شب تو فضای مجازی خیلی معتاد موبایل احساس خطر میکنم. دیگه واقعا 2-3 و چه؟
خب از این مادر عزیزمون یا پدر عزیزمون باید بپرسیم این بچه فردا آیا سر کلاس تمرکز خواهد داشت؟ حتما نخواهد داشت. آیا وقتی که سر کلاس تمرکز نداره عملکرد تحصیلی خوبی میتونه داشته باشه؟ نمیتونه داشته باشه. و فردا و پس فردا وقتی شکست تحصیلی بخوره عصبانیت ها وجود داره، وقتی که خواب خوبی نداره فرداش ناتنظیمی خلقی وجود داره، درگیر میشه. پس اول برنامه اگه یادتون باشه گفتم لازم نیست 200 تا قانون برای بچه بذاری. بله. این ساعت جوراباتو تا کن، این ساعت لباستو اتو کن، همین 3 تا قانون. سر ساعت به خصوصی باید بخوابی و بیدار بشی، حالا 12-11 نمیدونم یه ساعتی که فیکس باشه، نه که خانواده تا 3 صبح هرهر و کرکر دارن میکنن.
بله.
میگن میخندن مافیا بازی میکنن، بچه مثلا 14 ساله رو انتظار دارن که 9 بره بخوابه. خود خانواده نظم رو باید رعایت بکنه، الگو میگیره از بچه. اگه میبینه که پدر و مادرم تا لحظه آخری موبایل رو ول نمیکنن، این لایک و دیسلایک و اینها، او هم همین کارو میکنه. پس الگوهای خوبی باشیم، روی خواب و بیداری تأکید داشته باشیم، روی عملکرد تحصیلی تأکید داشته باشیم، روی رفت آمد با گروه همسن و سالا. این 3 تا قانون آیا پس لازمه برای استفاده از موبایل؟ بله حتما لازمه بذاریم. حالا با توجه به سن بچه، وضعیت تحصیلیش و وضعیت خانوادگی میشه که بین 2 ساعت تا 3 ساعت در شبانه روز قانون گذاشت. اگر قرار دعوایی یا قراره که تأکیدی بشه خانواده، صفر پای موضعش واسه سر ساعت استفاده از تلفن همراه میتونه یکی از مهمتریناش باشه. نه اینکه حالا ساعت آزاد برای خودش تا 2-3 صبح، سر بیدار شدن اگه بخوایم جنگ و دعوا را بندازیم، این سرنا رو از سر غلطش زدنه.
درسته.
یعنی تا 2-3 بیداره، حالا قانون میذاریم 6 باید بلنشه، خب نمیتونه
بلنشه، نمیخونه دیگه.
پس 3 تا موضوع مازلن. استفاده از فضای مجازی و موبایل و رایانه و بله. بازی های کامپیوتری، حتی این قانون باید داشته باشه. وضعیت درسی، نه اینکه از کی الگو بگیره نمرش 20 باشه یا 19.5 باشه، نه.
آره.
عملکرد استاندارد درسی و رفت و آمد.
بسیار خب. چون یه سوالم راجع به تفریح بچه‌ها و ساعت بیرون بودنشون پرسیدم، من نگه می‌دارم سوال و تماس تلفنی رو بشم، حتما این سوال مطرح می‌کنم، چون فکر کنم یکی از دغدغه‌های خانواده‌هاست.
برخورد با اختلالات خلقی نوجوانان نیازمند درک، صبر و رویکرد هوشمندانه است. این دوران پر از تغییرات هورمونی و هویتیه که میتونه باعث نوسانات خلقی شدید بشه. با گفتن جملاتی مثل میفهمم که ناراحتی یا میبینم چقدر این موضوع اذیتت میکنه، احساس تنهایی رو از اون دور بکنیم. هرگز در مراجعه به مشاور یا روانپزشک برای کودک یا نوجوانتون تردید نکنید. کمک حرفه‌ای تفاوت فاحشی در بهبود وضعیت ایجاد میکنه. شما در این مسیر تنها نیستید. با احترام و عشق، بیان و بکردی کرمانشاه. زمانی که پدر مادر با محبت و آرامش زندگی کنن و احترام و صداقت تو خانواده باشه، خب فرزندم یاد میگیره و میتونه الگوی پدر مادر رو برداره. و خیلی پدر مادر مهمه که به فرزندان احترام بذاره. با استفاده از امامان خوب ذاتی و سلامت در پناه خدا شبستری.
خب ممنونم بابت دو تا تلفن، اما چون میخوام حتما توی این 3 دقیقه باقی مونده راجع به بیرون و تفریح بودن بچه‌ها صحبت کنم، 996503 گفته نوجوان دختر یا پسر تا چه ساعتی برای تفریح میتونن بیرون باشه، چه قوانینی بذاریم؟ و 919672 خلاصش اینه که از خواهر 13 سال بزرگتره و خواهرش 15 سالشه که پدرشون هم فوت شده و خواهرش دلش میخواد بره خونه دوستاش، مخالفت میکنن خانواده و مخصوصا ایشون و گفتن که فقط از من بیشتر حساب میبره یک کمی ولی نه از مادرم، من هر جا دلش میخواد خودم میبرمش، حتی وقتی با دوستاش میره والیبال خودم میرم توی پارک زمان میشینم که بازی میکنه، چه کار کنم دیگه سمت دوستاش کشیده نشه. آقای دکتر، این محدوده آزاد بودن نوجوانا توی دو تا پیامک بود که خواهش می‌کنم اینو بفرمایید، 3 دقیقه فرصت.
ببینید همین سوال آخر رو اول بگم، خیلی وقتا باید علل زمینه‌ای این که بچه‌ها چسبندگی به یکی از اعضای خانواده دارن یا از اون طرف بی‌تفاوتن نسبت به هنجارهای خانواده، خیلی وقتا بهش میگن سوشال انگزایتی یا استراب اجتماعی یا سپریشن انگزایتی، استراب جدایی. این دختر نوجوان 15 ساله‌م خب پدر هم از دست داده،
بله.
مادر الگوی شاید سن و سال بالاتری داره و خواهر بزرگتر به درستی الگو شده، اما اینی که بچسبه بترسه از این که جدا بشه یا مستقل فعالیت کنه ممکنه خیلی وقتا استراب زمینه‌ای داشته باشه، استراب جدا یا استراب عمل کردی. خیلی وقتا هم خانم دکتر در کودکی نوجوانی یه اتفاقی برای نوجوان یا جوان میفته، خدای نکرده سوء رفتاری باشه،
بله.
خدا نکرده بولی میشه یا بهش زورگویی قلدری میشه، اینها رو نمیگه، بعد میاد تو اتاق درمان به ما میگه، میبینی پدر مادر میگن بچه بی خود وایساده از اول مدرسه نمیرن، به سختی وقتی که باش کلنجار میریم میگه که تو مدرسه یه کسی تحقیرم کرد، لکنت زبون دارم مسخرم کرد، قیافم مثلا جوش داره یا صورتم لکه داره اینو مسخره میکنن. بعد ببینیم علت این که بچه از بعضی محیط‌ها یا جدا شدن از خانواده ترس و هراس داره چیه، ممکنه خدای نکرده مورد زورگویی و چیزای دیگه آزار و اذیت خدا نکرده حتی جسمی واقع شده، اینا رو باید بدون. اما چه ساعتی
بگم؟
بله. چه ساعتی بیرون باشه؟ ببینید عرف خانواده گفتم نمیشه، خانواده دنبال قروفه رو مهمونی خودش باشه، به بچه‌م اس ام اس بزنه پیامک که لطفا نو خونه باش، مثلا گلارم آب بده، خانواده نظم و هنجاری داشته باشه دیگه، عموما تو این دوره زمونه، حالا زمستون فرق داره با تابستون، اما از 8 و 9 شب دلیلی نداره نوجوان بیشتر بیرون باشه. چرا؟ بارها از من پرسیدن همون خلاف شب رو روزم میشه کرد، بله، اما آمار نشون داده که وقتی که از یه ساعتی به بعد 12 شب چه میدونم 11 شب به بعد خونه وادا بیرون، پیر گروپ هم مهمه، اگر خونه دوستشه که مهمونی که تولد گرفته پدر و مادر و همه اون گروه رو ما میشناسیم میتونه استثنا تا 11 12 هم بیرون.
بسیار خب. خب اینم دیگه نمیرسیم. 991066 گفته بعضی نوجوانا بیرون خیلی شیکر، خونه خیلی شلختن، اتاقشون بازار شام، اینو چه کار کنم؟
والا اگر میدونستم همین ویژگی خودم رو اصلاح
اینو مشکل منم دارم
در نوجوانی همینجوری بود.
معلومه تابتا. ممنون از
زنده باشید انشاءالله.
سپاسگزارم. ممنون از همه شما. خدا نگهدار.
آیا می دانید با کم کردن فقط یک درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
کمال جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون اتاق خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باتی داری چک میکنی، درجه را بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقای یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سخنم زنگ جنون میگیرد، شعر میجوشد از جوش طبم، شعر میجوشد از جوش طبم. سوختن از من چه کنی، رسد ای دوست به دریا نسبم، هرچه گفتیم همه حاشیه بود، سخنین از تو را می طلبم.